فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
پگاهتون بخیر. در حیات خلوت امروز آقای دکتر غلامرضا خاتمی حضور دارن و اجازه دادن ما هم به حیات خلوتشون وارد بشیم. آقای دکتر غلامرضا خاتمی از شاگردان استاد دکتر محمد غریب هستن که در سال 1309 در شهرستان رش به دنیا اومدن. دوران دبستان و دبیرستانشون رو در شهر رش گذروندن، اما بعد از اخذ مدرک دیپلمشون در دانشکده پزشکی در کنکور سراسری اون زمان وارد شدن، پذیرفته شدن و وارد دانشکده پزشکی شدن. در سال 1328 البته این دانشکده ایشون رو پذیرفتن. در سال 1334 با گرفتن مدرک دکتراشون از پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی فارغ التحصیل شدن و بعد رفتن به استان کرمانشاه و ایلام، در دو منطقه محروم 3 سال طرحشون رو گذروندن. بعد آمدن از شاگردان دکتر غریب شدن در طب اطفال با این تخصص. بعد از اون هم وارد عرصه های دیگری شدن، بنیانگذار چندین مورد بودن که حالا من خدمتتون عرض میکنم. بنیانگذار رشته گوارش و کبد کودکان بودن ایشون، در حال حاضر استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستن. آقای دکتر غلامرضا خاتمی رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان هستند در حال حاضر و همینطور رئیس انجمن علمی پزشکان گوارش و کبد کودکان. ایشون عضو کمیته واکسیناسیون هستند، در برنامه پیشین به این موضوع اشاره کردن، و عضو انجمن شیر مادر هستند که اصلا مؤسس این انجمن بودن و در حال حاضر هم این کمیته و این انجمن و سایر انجمنهای دیگری که نام بردم رو همچنان ایشون فعال نگه داشتن و کار میکنن. و در حال حاضر آقای دکتر غلامرضا خاتمی رو به عنوان پدر رشته گوارش کودکان در ایران میشناسن. و یه بحثی که مطرح بود با آقای دکتر خاتمی بحث دیپلماسی علمی بود در عرصه طب کودکان که اشاره کردم با بخشی از کشورهای دنیا مانند ترکیه و کشورهای مدیترانه‌ای و سایر دنیا در ارتباط علمی هستند. مقاله های داده میشه، گرفته میشه، کتاب هایی که ما نوشتیم، کتاب هایی که دیگران نوشتن رو در این کنگره ها مورد بحث و بررسی قرار میدن و از لحاظ علمی موفقیت های گوناگون هست. نکته دیگری که آقای دکتر خاتمی بسیار خاص بهش اشاره کردن این که در حال حاضر ما در سراسر کشور ایران پزشک متخصص کودکان داریم، پزشک متخصص گوارش کودکان داریم. امروز نیازی نیست اگر کودکی در ایران دچار مشکل میشه حتما به تهران بیاد برای درمان، در همونجا میتونه درمان بشه. من این مقدمه رو گفتم تا اینکه به آقای دکتر خاتمی صبح بخیر بگم. پگاهتون بخیر آقای دکتر خاتمی، خوشحالیم که ما رو به حیات خلوتتون راه دادید.
خیلی متشکر. منم صبح بخیر میگم خدمت جناب علی.
ممنونم. با توجه به نکاتی که حضورتون عرض کردم، مایل هستیم درباره ارتباطتون با دانشجویانتون، با کسانی که در حال حاضر در طب کودکان در سراسر کشور کار میکنن، بگید که به چه شیوه است. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم دوستانی که ما در خدمتشون هستیم در مدت 2 سال در مرکز طبی کودکان برای دوره فلوشیپی فوق تخصص گوارش کودکان، اینا بعد 2 سال وقتی که امتحان میدن موفق میشن و فوق تخصص گوارش اطفال میشن، میرن به استانهای مختلف. بیشترشون هم در دانشگاه‌های استانهای مختلف به عنوان استاد اونجا تدریس میکنن و مشغول انجام وظیفه هستن. ما برای خاطر اینکه ارتباطمون با این دوستان برقرار بشه، یک جلسه علمی میذاریم ماهیانه، یعنی هر ماه در همون مرکز اولیه که ما اینا را آموزش دادیم، یعنی در مرکز طبی کودکان، در همون بخش گوارش جمع میشیم و اطلاعات جدید رو ما اونجا مرور میکنیم، هم دوستان رو میبینیم از وضعشون مطلع میشیم و هم اطلاعات جدید علمی رو با هم به شرکت میگذاریم. و این کار رو ما الان سالهاست داریم انجام میدیم، یعنی از روزی که ما تأسیس کردیم انجمن پزشکان کودکان رو در گوارش کودکان رو، ماهیانه با این دوستان ما ملاقات داریم و اونایی که اطلاعات رو میارن و اونجا سخنرانی میکنن خود همین عزیزان هستن، یعنی خداشون در این حالی که اساتید دانشگاه های مختلف هستن، به نوبت ازشون میخواییم که بیان این ماه کی بیاد صحبت کنه، راجع به چیه باید صحبت کنه، و این آدم میره مطالعه میکنه و اطلاعات جدید رو میاره اونجا با دیگران بحث و تبادل نظر میکنه. بنابراین ما از نظر اطلاعات روز مربوط به بیماری گوارشی کودکان دائم آپ تو دیت هستیم، یعنی بدون،
یعنی در مناطق مختلف اقلیمی کشور شما پژوهش ها و یافته های علمی تون رو در بحث گوارش کودکان دارید و با هم تبادل میکنید.
همینطوره، و این رو ما مکرر در مکرر هر ماه دنبال میکنیم و در این زمینه ما مشکلی نداریم. خدمتتون عرض کنم که کنگره هایی هست در خارج، مثلا یکی در اروپا هست به اسم اسپگان که انجمن کودکان اروپا هست، گوارش کودکان اروپا هست، سالیانه برنامه دارن و تعدادی از اساتید ما که فرصت دارن در این کنگره شرکت میکنن، سخنرانی خواهند کرد و اطلاعات جدید از اونجا کسب میکنن. بنابراین این ارتباط ما در با انجمن های خارج برقراره، چه خودمون با هم صحبت داریم و چه از اونای دیگه میتونیم استفاده.
بنابراین اون دیپلماسی علمی رو همیشه به دنبال
داریم
و فعالین. آقای دکتر خاتمی، اشاره کردین در یکی از برنامه‌های گذشته حیات خلوت، گفتید که در دوران تحصیلیتون با خانمی در تهران ازدواج کردید و الان همسرتون هستن، و اشاره کردید که در بخشی از موارد مدیون ایشون هستین، به خصوص در اون دورانی که طرحتون رو میگذروندین در ایلام و کرمانشاه، ایشون همراه بسیار خوبی برای شما بودن. ما میخوام کمی وارد زندگیتون بشیم که چگونه ازدواج کردین، چگونه ایشون رو شناختید، باهاشون آشنا شدین. به یادم هست اشاره کردید که از همسایگانتون بودن، بله. چگونه این خواستگاری اتفاق افتاد، شکل گرفت؟ یه مقدار میخوام وارد زندگی شخصیتون بشیم، اجازه داریم؟
خواهش میکنم. و همونطور که خدمتون عرض کردم، ایشون از همسایه ها ما بودن و بالاخره این آشنایی از این طریق برقرار شد و ازدواج صورت گرفت.
خواستگاری کردیم؟
بله،
به رسم سنت همیشه، بله. ایرانیان،
بله. من همینجا عرض بکنم خدمتون که در زندگی من افرادی که خیلی مشوق من بودن و شاید غمخوار من بودن، بعد از گذشت مادرم، مادر بزرگ و دایی من بود. و خدا رحمت کنه این دایی رو، وقتی که من در تهرانم تحصیل میکردم و تنها بودم، تنها کسی که من رو هر ماه میومد به دیدار من و انرژی میداد به من، داییم بود که خب الان در قید حیات نیست، خدا رحمتش کنه. و در ازدواج من هم این خانواده پیشقدم بود، بنابراین با داشتن مادر بزرگ و دایی برای ما کار ازدواج خیلی آسان‌تر از اونای دیگه شد. و خدمتون عرض کنم که بعد از ازدواج من الان 4 فرزند دارم. دختر بزرگم دندانپزشک، جراح دندانپزشک، که ازدواج کرده با جراح دندانپزشک دیگری که استاد دانشگاه بوده و الان دارن زندگی میکنن. بچه دوم من دوقلو بودن، 2 پسر بودن که الان در هر کدومشون الکترونیک خوندند و مهندس هستن. خدمتتون عرض کنم که دختر بعدی من که بچه 4 من باشه، دنبال من اومده، یعنی که رشته تخصص اطفال رو گرفته و فوق تخصص گوارش کودکان رو داره و الان قسمتی از کارهای علمی من و با من شریک است و در همین کنگره ها خیلی کمک میکنه به من. بنابراین این خانواده الان با این کیفیتی که خدمتون عرض کردم حمایت میکنن منو و مخصوصا خانم که جور خیلی از این مشکلات من رو داره، بالاخره نوشتن کتاب، شرکت در کنگره و مطب، برقراری مطب، همه اینها برنامه هایی است که اگر کسی شریک نداشته باشه و غمخوار نداشته باشه خب نمیتونه توفیقات پیدا بکنه. و ما هم میدونیم که هر جایی که پزشکی یا کسی توفیق پیدا کرد، بالاخره همسر هست که این توفیق رو سبب شده که این شخص به دست بیاره. ما هم استثنا نیستیم. بنابراین تا اینجایی که رسیدیم واقعا همت خانم برای من خیلی با ارزش بود.
آقای دکتر خاتمی، نوه هم دارین؟
نوه هم دارم. نوه من الان دکترای مهندسی رو داره میخونه.
دو دختر شما آمدن به رشته پزشکی، دو پسر شما وارد عرصه های فنی مهندسی شدن، خانمتون هم که همراهتون هستن و از زندگی بسیار عالی دارید بهره میبرید.
خواهش میکنم.
بچه ها همه ایران هستن؟
همه ایران هم.
حالا با توجه به صحبتایی که کردیم بریم یه مقدار تو آشپزخونه یه خونه. دوست دارین بریم؟
بله بفرمایید.
اینو به این جهت میپرسم که بحث تغذیه کودکان خیلی مهمه.
بله.
حالا شما که پزشک کودکان بودید، بحث گوارشو داشتید و اون بحث ORS رو مطرح کردید. حالا وقتی وارد آشپزخونه میشین، بحث زندگی هست، بحث خورد و خوراک و غذا هست، بچهای خودتون هستن. من میخوام اونجا سلیقه غذایی شما رو مورد بررسی قرار بدیم، سلیقه غذایی خانم رو مورد بررسی قرار بدیم. با توجه به اینکه شما اهل رشت بودید، غذاهای رشتی، غذاهای غیر رشتی، نوع تغذیه‌تون، اینها رو می‌خوام یکم درباره‌اش صحبت بکنید، البته خیلی کوتاه.
بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم که خب ما با غذاهای رشتی خیلی عادت داریم و خوشحالیم. اما من از اونایی هستم که هر غذای جلوی من بذارن می‌خورم. یعنی خانم من از این بابت خیلی راضیه. چون من با غذاهای تهران و غذاهای رشت و هر غذای دیگری رو که ببینم خوب هست ازش استفاده میکنم و مشکل از این بابت ندارم. اما در تغذیه خانواده با بچه های ما یه قراری گذاشتیم. ما معمولاً غذاهایی که مشکلات درست میکنه برای دستگاه هاضمه سعی میکنیم استفاده نکنیم. مثلا نوشابه سر سفره ما نیست. خدمتتون عرض کنم که ما غذاهای خیلی چرب رو دوست نداریم.
مثلا شما کله پاچه میل نمیکنید؟
اصلا کله پاچه نمیخوریم، قلوه و جگر خیلی کمتر. خدمتتون عرض کنم که ولی غذاهای معمولی، چلو خورش، چلو مرغ، چلو ماهی، به ماهی خیلی علاقمندیم.
بله دیگه، گیلان و ماهی و آب و دریا و
بله.
اونم نوع ماهی سفید و حالا چیزهای دیگری که وجود داره. خودتون هم آقای دکتر خاتمی آشپزی میکنین؟
میکردم این موقعی، ولی
خانم قبول دارن
الان دیگه؟ خیر، الان دیگه خانم عهده داره این کار هستن.
قبول میکنن آشپزی شما رو، دستپختتون رو میپذیرن؟
بچه‌ها هم همینطور. اون موقعی که تنها بودم تهران میکردم، ولی الان دیگه خیر.
شما دستپخت خانم رو دوست دارین؟
بله.
چه غذایشون بله. مطلوبتونه؟
نه، غذاشون بسیار خوبه.
یه غذای مشهورشون رو بگید که همه سفارش میدن.
قرمه سبزی.
خود شما چه سفارش میدین؟
من عرض کردم هر غذایی رو که درست کنن میخورم.
میدونم، ولی کدوم غذا رو اگه بخواین سفارش بدین؟ یعنی خانم صبح شما بپرسن که آقای خاتمی چه غذایی رو برای امروز یا امشب سفارش میدین، چی میفرمایید؟
قرمه سبزی.
از نوشیدنی ها چی میل میکنید؟ گفتید که نوشابه نمیخورید. از شربت ها، آب فقط؟
آب میخوریم. بله.
الان ما چای تقدیم شما کردیم، چایتون رو با قند خوردین. خیلی ها میگن قند نخورین.
خب یه مختصر قند ایرادی نداره، بالاخره بایستی که از کربوهیدرات ما استفاده بکنیم. همونطور اشاره کردید، زیاده روی در مواد قندی مخصوصا شیرینی، زیاده روی در اینها خیلی خوب نیست. مقدار کمش اشکالی نداره و در تعادل برنامه غذایی روزانه اگر ما دقت بکنیم که گوشت زیاد نخوریم، چربی زیاد نخوریم و کربوهیدرات زیاد نخوریم، یعنی چیزای شیرین زیاد نخوریم، این برای ما خوبه.
من ممنونم آقای دکتر خاتمی، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، اگه ادامه داره توضیح بفرمایید. من می‌خواستم راجع به عرصه‌های هنری وارد بشم. به چه چیزی علاقه‌مند هستید؟ معمولاً کسانی که تو عرصه‌های پزشکی، طب، بحث علمی خیلی کار می‌کنن، ممکن آدم خسته بشه، علاقه‌مند بشه به رشته ورزشی، علاقه‌مند بشه به یک نوع هنر. درباره خودتون خیلی خلاصه در این زمینه هم صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من به ورزش خیلی علاقه‌مند بودم.
رشته خاصی رو دارین؟
والیبال می‌کردم، فوتبال می‌کردم. اخیراً که میگم، شاید مثلا تا 3-4 سال پیش ما کوهپیمایی میکردیم، خانوادگی، یعنی من، خانوم و بچه ها با هم میرفتیم. و خب الان چند سال است که مشکلات زانو اجازه این کوهپیمایی رو نمیده، ولی علاقم همچنان هست. حالا اگر نمیتونم فوتبال بکنم، ولی مسابقه فوتبال خیلی دوست دارم،
تماشا میکنیم،
موسیقی رو خیلی دوست دارم گوش بدم، و ضمناً در کنار خانواده البته این یه نکته دیگر دارم خدمتون عرض
بکنم که جزء
عادت ما هست. این است که حالا بچه های من هر کدومشون ازدواج کردن و از ما دور هستن، ولی در تهران هستن، اما قرار ما این است که ما هفته یه روز هم دیگه رو ببینیم، و یک نهار روز پنجشنبه ما همه همدیگه رو میبینیم و در منزل ما جمع شدن، و این بسیار برای من لذت بخشه، چون آدم تماس که داشته باشه با خانواده خودش و از مشکلاتشون، از پیشرفتاشون، توفیقاتشون راهای زیادی داره.
آقای دکتر خاتمی، اگر بخوام یک بازنگری به زندگی شما بکنیم، باز هم اگر قرار باشه برگردید دو مرتبه درس بخونید، ازدواج بکنید و یک راهی رو ادامه بدید، همین روندی که برای ما تعریف کردید رو دنبال میکنید یا تغییر میدید؟
خوشحالم که این راه رو دوباره دنبال بکنم، چون پشیمان نیستم و مشکلاتی که داشتم تونستم که الحمدلله با اون خودباوری که داشتم بتونم دنبال بکنم.
آقای دکتر خاتمی، فرصت‌های پایانی این برنامه ی حیات خلوت هست. با توجه به اینکه شما یکی از دانشمندان بزرگ و برجسته این کشور هستید، شاید بسیاری از علاقه‌مندان به برنامه حیات خلوت که دارن برنامه رو گوش میکنن، دلشون بخواد این پرسش رو از شما داشته باشن که اگر در حیات امروز یک چرخش علمی ما بخوایم داشته باشیم، به این معنا که بنده در یک زمینه دلم میخواد تخصصی داشته باشم، حرکت بکنم به یک گوشه ای از دنیا که فکر میکنم در اونجا میتونم این تخصص رو به دست بیارم و دوباره برگردم به کشور خودم در ایران خدمت بکنم، این رو از منظر علمی، از منظر خردورزی چگونه ارزیابی میفرمایید؟
به نظر من این بسیار خوبه. ما البته جوانایی داریم که این اطلاعاتی که در داخل کشور به دست میارن براشون کافی نیست، دلشون میخواد که قدمای بیشتری رو بردارن، و شرکت اینها در مجامع بین المللی و خارج از کشور بسیار خوبه، مشروط بر این که وقتی که اطلاعاتشون کامل تر شد مملکت فراموش نکنن، یعنی بدونن که ما اینجا جوانای دیگری رو داریم که منتظر به دست آوردن اطلاعات جدید هستن، و ما از این همکاران زیاد داریم که مثل خود ما رفتن چیزی یاد گرفتن اومدن اینجا و این زکات این علم رو در مملکت پرداختن، و همین الان اساتیدی که ما در دانشگاه ها داریم تقریبا همشون همین مسیر رو طی کردن، و امیدواریم که پزشکای جوان ما هم که امروز شروع به کار دارن میکنن همین مد نظرشون باشه که اگه توفیقی پیدا کردن در خارج از کشور برای تکمیل اطلاعات علمیشون، مملکت فراموش نکنن و برگردن و اطلاعات به دست آوردهشون رو هم با همکاران دیگه در میون بگذارن.
از اوضاع طب ایران، از اوضاع دانشکده پزشکی تهران، از اوضاع طب اطفال به خصوص و بحث طب گوارش اطفال در ایران، حضرت عالی راضی هستید یا اینکه فکر میکنید ما جایگاه های دیگری داریم که میتونیم به اونها دست پیدا بکنیم؟
وقتی که مقایسه میکنیم با گذشته، من راضیم، یعنی ما خیلی از کارها رو داریم، منتها در ایران دوستانی رو که واقعا موفق بودن و رفتن جلو با یک ایده بوده و اون این که منتظر نموندن که همه کارها انجام بشه و بعد بیاد شروع به کار بکنه. ما وقتی که شروع میکردیم به این کمیته ها، کمیته هایی که اسم بردید شیر مادر، مانا، یا ما همیشه در شرایطی بودیم که مطلوب نبود، ولی در همون شرایط شروع کردیم و بسیار هم پیش رفتیم. مثال میزنم خدمت شما در مورد همین ORS که CDD بیماری کمیته های جلوگیری از اسهال بود، خود ما چندین مسافرت به خارج کردیم تا یاد بگیریم که چیکار باید بکنیم و بعد از سازمان بهداشت جهانی متخصصین اومدن در ایران اطلاعات جدید به ما دادن و ما این اطلاعات برداشتیم رفتیم شهرستان ها و به همکاران دیگر ما منتقل کردیم. بعضی اوقات هم اونا رو دعوت کردیم به تهران و در اینجا با هم صحبت کردیم. یعنی از هیچ شروع کردیم و همه چی به دست آوردیم. یکی از کمیته هایی که من باید اسم ببرم چون از این کمیته ها زیاد بوده همه شو نمیشه گفت، یکیش کمیته شیر خشک بود. یعنی میگفتیم بچه ها باید شیر مادر بخورن. حالا یه بچه از شیر مادر محرومه به علت مشکلات مادر، خب این چی باید بخوره؟ این باید شیر خشک بخوره. خب چی شیر خشکی بخوره؟ چون الان کمپانی های شیر خشک میدونید که شیر خشک های متعددی درست میکنن، ما میخواستیم بدونیم که شیر خشکی که مطلوب بچه هاست چی فرمولی باید داشته باشه. اون زمانی که ما شروع کردیم، شاید صحبت 20 سال پیشه، ما شناختی نداشتیم که اصلا فرمول شیر خشک چی باید باشه. رفتیم به کشورهای مختلف گروهی و اطلاعاتی از طرف وزارت بهداشت رفتیم و اطلاعاتی به دست آوردیم. از این کمپانی یه چیز یاد گرفتیم، از اون کمپانی یه چیز یاد گرفتیم، از اون یه چیزی دیگه، به اینا رو جمع کردیم و بعد اطلاعات دیگری ازشون خواستیم. مثلا یک شیری که میومد، ما از اون متخصصی که این شیر رو برای ما میفرستاد میگفتیم چرا اون یکی رو نفرستادی؟ به ما دلیلش میگفت و یاد میگرفتیم. ما کار به جای رسید که خودمون برای اینکه شیر خشک از خارج بیاریم ضوابطی انتخاب کردیم. این مال اون موقع بود، ما درک ما هیچی نداشتیم و اطلاعاتی نداشتیم. و الان اگر غذایی به ایران میاد، شیر خشکی به ایران میاد، استانداردی هست، ضوابطی هست، یه برنامه هایی هست. بنابراین میخوام این عرض بکنم که ما همیشه منتظر نمونیم که چیزی که آماده و ساخته است بیام شروع بکنیم. گاهی اوقات ما خودمون با تهیه بکنیم و ضوابطی رو به دست بیاریم که بتونیم از اون بهره کافی ببریم.
این شخصیت فرهنگی، علمی و خردمند کسی نبودن جز آقای دکتر غلامرضا خاتمی که فوق تخصص گوارش اطفال رو دارن و همینطور رئیس انجمن علمی پزشکان کودکان هستن و رئیس انجمن علمی پزشکان گوارش و کبد کودکان. ایشون از بنیانگذاران رشته گوارش و کبد کودکان هستن و در حال حاضر هم که در حیات خلوت بودن استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
این برنامه حیات خلوت بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید.
حال شهرم خوب نیست، من برای حفاظت از تو ماسک میزنم.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت رو دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضی ها سؤاله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 هست. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلیست به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان، بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتشو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده ایم بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. Thank you.
دوستان و یاران همراه، وقتتون بخیر باشه.